أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است و یکی از محوری ترین مسائل اصلی جریان معاده است، در این سوره بعد جریان توحید و وحی و نبوت مسئله معاد را مطرح میکنه. عده‌ای که فقط فکر میکردن زندگی در طبیعت به دنیا خلاصه میشود ولا غیر، فکر میکردن که زمین ابدی است، آسمان ابدی است. حتی برخی از ملک ها را میگفتن که اینها ملک نمیر است که یه اصطلاح جاهلی بود و در ادبیات فارسی هم کمابیش راه پیدا کرده است. گفتن اون زمین ملک نمیر است. در سوره مبارکه کهف گذشت که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ شد به جای سپاسگزاری و شکر گفت ما اظن ان تبید هذه ابدا. من فکر نمی کنم این ابدی نباشه، این ابدی است. باده یعنی هلکه، تبیدو یعنی تهلکه، این هرگز از بین نمی رود. این فکر جاهلی بود. لذا درباره زمین و کوههای زمین هم فکر ابدیت داشتن. وقتی سخن از معاد بود، سخن از حیات بعد الموت بود، اینا یا تعجب میکردن یا به عنوان استهزا میگفتن این کوها وضعش چی میشه. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. مطلب دیگه اینی که هیچ عوجی نه در زمین است نه در زمین. این سخنی که جناب فخرازی گفته و عده دیگری که متأخر از دوستن پذیرفتن که عوج مال معانی است و عوج مال صور است، این را بعضی از کسانی که در فقه و لغت کوشش کردن نپذیرفتن. گفتن این فرق ضعیفترین قول در مسئله است. بهترین قول همان است که عوج و عوج چه به کسر این چه به فتح این هر دو به یک معناست، فرقی نمی کند. هم در محسوسات هم در معقولات به کار می روند. بر تقدیر نقدی دارند بر جناب زمخشری. و علی ای حال از این آیه برمی آید که نه در زمین عوج و کجی هست نه در زمینه. در زمین عوجی نیست، لا ترافی ها عوجا ولا امتا. در زمینه معاج عوج نیست، یتبعون الداعی لا عوج له. هم داعی خوب دعوت میکنه، هم مدعو خوب میشنود و هم راه را ناچار درست میکنه. در دنیا یه عده بیراها یا کژاها میروند راه دیگران را میبندند، اما اون روز اینطور نیست. هر کسی راه خودش داره و راه خودش هم طی میکنه. لا عوج له به نحو نفی جنس. بعد چون موضوع مهم بود این ظرف را مقدم بر مظلوح بودن، نفرمودن یتبعون الداعیه یوم ازن، بلکه یوم ازن را مقدم ذکر کرد برای اهمیت مطلب. یوم ازن یتبعون الداعی. مطلب دیگر این است که همه در قیامت خاشع و خاضع، اما مؤمنون خشوع احترامی دارند، خشوع عقلی دارد، اما غیر مؤمن خشوع نفسی دارد، هراسناک است. اون که در دنیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقتی در قیامت به قرب الهی رسیده است خشوعش بیشتر می شود، احترامش بیشتر می شود. احترام را احترام گفتن جاتم همین می گیرد. وقتی وارد حرم شد آرام زیارت میکنند، در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قرار گرفت آرام حرف میزنند. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. این یک غض صوت است به نحو احترام، نه به نحو خشیت. اونا که بالاخره اهل عقلن، حرم که مشرف میشن آرام زیارت میکنند، چه در حرم نبوی چه در اعتاب مقدس علیه السلام. و اما افراد عالی ببینید خیلی با صدای بلند یا صلوات میرسن یا زیارت ها میکنن یا داد میکشن، این ثوابش هم کمتر است، ادبش هم کمتر است، یا فقدان ادب را به همراه دارد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خب اونایی که الذین فی صلاتهم خاشعون شامل حال اونها میشه، اینا یه خشوع عقلی دارن و نه نفسی، احترام دارن، یعنی حریم میگیرن و در صحنه قیامت خاشعانه حاضر میشوند، اما بشاشن، عده هراسناکن. در قرآن کریم گاهی این خشوع را به چشم اسناد میده، گاهی به صوت اسناد میده، گاهی به تمام چهره هستی اسناد میده و تقسیم بندی میکنه که خشوع یکسان نیست، بعضی ها رو ترس است، بعضی ها روی حریم گیری. یه بخش دارد یه خشع عن ابصار، یه بخش دارد محتعین ابصار ارهام، چشمشون همینطور باز میمونه. بخشی دارد خشعت الاسفال، اونجا که سخن از صوت است، حرف زدن است، فرمود خشعت الاسفال. اونجا که سخن از نگاه است، خشع عن ابصار، اونجا که در باره اصل هویت وجود است، میفرماید به اینکه وجوهم خاشع است، وجوه بنی چهره نیست. بعد تقسیم بندی میکنند که خشوع بخشش مربوط به ترس است، بعضی بخش مربوط به حریم گیری. این که فرمود و خشعت الاسوات للرحمن، اون مخصوص نه، مثل استغفار و رفتن در همون جریان شفاعت. آیه که داره که لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله وجاؤوا که ثم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، از حضرت سوال کردن، همچنین از ائمه بعدی علیه السلام سوال کردن که بخص زمان حضرت فرمودن نه، در زمان حیات در زمان مماد هر دو یکسان است. در اون که آیه دارد که اگر اینا معصیت کردند به حضور تو بیان استغفار بکنند و تو برای اونها استغفار بکنی. و حالی که الان وقتی ما به زیارت حضرت در مدینه مشرف میشیم همین آیه رو میخونیم، میگیم اینجا آمدیم استغفار میکنیم، شما برای ما استغفار کنید. ثم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، این است. و همون بیان نورانی از صدیق طاهر سلام الله علیه نقل میکند، این است که پدر من این مطلب رو من گفته که اگه کسی بر من صلوات بر من سلام بفرسته سه بار وجبت له الجنه. بعد از حضرت سوال کردن که مروت به حیات شما، فرمود نه، حیات من و حیات پدر، موات من و موات پدر، هر دو این حکم رو داره. اینا هیجان تو نیست که ممات در بار اینا من داشت. خب در بخش های دیگر فرمود به اینکه خوش شان ابصارهم، اگر خشع عن ابصارهم، چشمهای اینا خاشع است، معلوم میشه که این خشوع اختصاصی به اصوات و امثال ذلک نداره. در بخش های دیگر هم مربوط به افراد تبهکار که باشه، میفرماید خشوعشون روی ذلت است. در سوره مبارکه شورا آیه 45 این است: و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل. این ذلت مال برخی هاست، وگرنه مؤمنان عزیزن چه در دنیا چه در آخرت. ینظرون من طرف خفی، انسانی که ترسناک است با زیر چشم نگاه میکند، با گوشه چشم نگاه میکند. این همه نصیب گاه گفته میشد خشعن ابصارهم، گاه گفته میشد مهطعین رؤوسهم، سرشون خم میکنند، ولی سر خم کردن از زیر چشم به گوشه چشم نگاه میکنند که از این حالت به عنوان خشعن ابصارهم یاد میکنند. تفصیلش در سوره مبارکه القیامه است. در سوره مبارکه قمر آیه 7 این صورت است: خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداف کانهم جراد منتشرین. آیه 7 سوره مبارکه قمره. اما در سوره مبارکه القیامه تفصیل قائل است. در سوره قیامه آیه 20 به بعد این است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره. پس گرچه در آیه محل بحث ما انت الوجوه للحی القیوم، این انا و آنی که به معنای اسیر است تنها یک جا در قرآن استعمال شد، همین آیه محل بحث است. اینا اسیرانه به پیشگاه حق می آیند. او امیر مطلق است، چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما همه مردم که اسیرانه می آیند، یه عده با عزت هم یه عده با ذلت. فرمود وجوه یومئذ ناظره با سادزار، یعنی با نظارت و با تراوت و شادابی. الی ربها ناظرتون، وجوه ناظر است نه چشم. برخی از اشاعره به این آیه استدلال کردن که ماذا خدا در قیامت دیده نیست. سخن از چشم نیست، سخن از وجه است. وجه یعنی هویت، یعنی هستی. این هستیشون ناظر به خداست، نه اینکه نگاهشون ناظر به خداست. سخن از عیون نیست، سخن از ابصار نیست. این قضیه سوره مبارکه انعام که لا تدرکه الابصار به و یدرک الابصار به و اللطیف الخبیر، جهت این قضیه ضرورت ازلی است. یعنی اگر از یک حکیم سوال بکنی که این قضیه رو جهت بده، موضوعش معلوم است، محمولش معلوم است، ولی جهت بده. قضیه اگر از سنخ زیدون قائم باشه جهتش امکانه، اما اگر از سنخ زیدون ناطقون باشه جهتش ضرورتی. این قضیه رو اگر خواستی جهت بدید، لا تدرک الابصار به ضروره، و هو یدرک الابصار به ضروره، و هو اللطیف الخبیر به ضروره. مزایای ممکنه نیست، مزایای ضروره است. و اگر ضرورت است، به هیچ وجه ذات اقدس اله رو نمیشه با چشم ادراک کرد. پس وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، و وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره. برخی از چهره‌ها دژمن، غمگینن، افسردن، و گمانشون این است که حادثه کمر شکن به انتظار این هاست. فاقره اون حادثه است که کمر رو میشکند. فاقره تو زهر است که فقیر را هم فقیر گفتن برای آن است که ستون فقرات شکسته است، وگرنه فقیر به معنی ندار نیست. ولی کسی که در اثر فقدان مال و مشکل مسائل اقتصادی قدرت ایستادگی، ایستادگی یعنی ایستادگی، قدرت ایستادگی ندارد، به او میگویند فقیر، برای اینکه مثل اینکه ستون فقرات شکسته است. اگر کسی ستون فقراتش بشکند، قدرت ایستادن ندارد، ملت گرسنه‌ام قدرت ایستادگی ندارد. وگرنه نداری رو میگن فقدان، نه فقر. حادثه کمر شکن را میگن فاقرت و زهر، تدن و ان یفعل بها فاقره. پس فالوجوب را قسمه ای. پس اگر یه وقتی الوجوب اینجا جمع بود و همه را شامل شد، خضوع احترامی است، خضوع دیگر خشوع و خضوع ترس است، و اگر نه ناظر به الف لام عهد بود جمع نبود، خب معلوم شد که همین وجوه است که خاشعین من الذل است دیگر. به هر تقدیر همه وجود در پیشگاه ذات اقدس اله حضور خاشعانه دارند. در سوره 8 بله، خب دیگه لو انزل، این هم خاشعان خشوع، اون خشوع همین خضوع و فرود ماندن است، ترس نیست، ترس نیست، مشخص فرمود خاشعان متصدعان. الان یه مطلب مهم برای دیگری باعث خشوع اوست، یعنی خضوع اوست نه ترس او. او در برابر مطلب مهم خاضع است. این متصدعاً او رو توضیح می دهد. صدا یعنی سردرد. آدم مطلب عمیق علمی را که می شنود یا نمی فهمد یا با زحمت می فهمد و سرش درد میاد. این صدا یعنی پراکندگی با همین رو در سر بکاری برن، اون درد سر رو میگن صدا. فرمود ما اگر این کوه قرآن را بر کوه نازل میکردیم سرش درد میامد، متصدع میشد، تکه تکه میشد، گرفتار صدا میشد، بار سنگینی ما بر او تحمیل نمیکردیم، اما یه مطلب سنگینی بر او تحمیل میشده است. اون خشوع، خشوع ترس و امثال زاده که نظیر الذین هم فی صلاتهم خاشعون دیگه. در اول سوره مبارکه مؤمنون در اطاعت افضل المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوعی که مؤمنان در نماز دارن همون خشوعی است، از سنخ همون خشوعی است که کوه هنگام نزول فرضی قرآن پیدا میکرد. اما در اینجا کلمه رحمان را به کار برد، چون همگان در برابر رحمان خاشعند. عده‌ای بر اساس وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، عده‌ای بر اساس وجوه یومئذ باصرتون تظن ان یفعل بها فاقره. و کلمه قاسم هم با صاد است نه با سین، و در قرآن به کار نرفته مگر در سوره مبارکه انبیاء آیه 11 و کم قسم نامن قریت این قاسم الجبارین، این در هم کوبیدن. یه فرق ادبی هست بین قسم و فسم، هر دو با صاد است، اون یکی با صداست این یکی بی صدا. قسم شکستن با صداست، چوب اگر نرم باشد شکستنش صدا نداشته باشد میگن فسم، و اگر چیزی شکستن صدا داشته باشد مثل سنگ و امثال ذالک میگن قاسم. بالاخره در سوره مبارک انبیا سخن از قاسم بودن مطرح است. در این کریمه فرمود بین که هیچ شفاعتی نافع نیست الا من اذن الله الرحمن. در زید یه روایت نورانی از حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود به من اذن داد می شود، به من میگن سل تغت تشفع تشفع. از این روایت معلوم میشود که ضمیر من اذن له به شافع برمیگردد نه مشفون له، و رضی له هم به شافع برمیگردد نه مشفون له. اما در جریان یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم لا یحیطون به علما، اگر ضمیر به الله برگرده که ما هو الظاهر، بسیار از مفسران این ذکر کردن، برهانش در بحث دیروز گذشت. تو روایات فراوان مخصوصا در نهج البلاغه است که ذات اقدس اله تحت اجتناح احدی در نمی آید. اگر در بعضی از آیه روایات کنه معرفت ساد می شود، معرفت در باره اسمای حسنایی که مثل ربوبیت و مانند آن، وگرنه اون هویت مطلقه، اون ذات مطلق به هیچ وجه تحت اجتناح در نمیاد تا کسی در دعا خواهان اون باشه. چون اگر کنهش درک بکنه او رو احاطه کرده، که اگر احاطه کرده میشه محاط و او میشه محدود، در حالی که در قالب نهج الآیات روایت نهج البلاغه که بخشای توحیدی مطرح است، میفرماد به اینکه حد پذیر نیست خدای سبحان. حالا گوشه از این بیانات نورانی هستنی رو در نهج البلاغه بخونیم. ایشون در خطبه 49، خطبه اول که مفصل در همین زمین است، در خطبه 49 میفرماید به اینکه لم یسرل عقول علی تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. کسی بخواد صفات الهی را، فضلاً از این هویت مطلقه، صفات الهی را احاطه پیدا کنه، مقدورش نیست. اما اون مقداری که مقدور بشر هست، مثل مفاهیمی که دال است بر مصداق، یا بعض تجلیات و تعینات و اسمایی که حاکی از ذاتن، نه خود ذات، اونا رو بخواد ادراک کنه، مقدور بشر هست. لم یطلع العقول علی تحدید صفته فضلا عن هویته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که لازم است، بشر مقدور اوست، مکلف است، میتواند. اون مقداری که کنه ذات اوست، نه مقدور اوست، نه مورد تکلیفه. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم به اینکه میگن هر کسی، هر کدام از عرفا خدا را به اندازه خودشون مشاهده می کنند، برای همین است که خدای سبحان مرایا یک، مرایی دو، طبق دو نسخه که از نهج البلاغه آمده است، خدا صحنه را آفرید. یا این صحنه مرآت حق است، یا اسمای حسنا را در صحنه آفرینش که مرئی هستند می بینیم. هم جهان مرایای الهی هست، هم مرایی الهی هست. خب، پس این مرایی را و این مرآت ها را آفرید. این یک اصل. اصل این حرف قبلا گفته شد، این قبلا گفته شد از یاد خیلی ها رفت. این که وجود باره که پیغمبر فرمود آدم همینجوری بیاد تو درس پیشیده، این دیگه هرگز مولانا نخواهد شد، داره همینه دیگه. فرمود استعان به یمینه، دفتر داشته باش، کتاب داشته باش، قرآن داشته باش، این آیات تطبیق بکن. کسی از حفظ چیزی رو گوش بده غیر از اطلاف او، اطلاف او را یون حقیقت شرعیه ندارد، همینه. همینجور کسی میاد با درس، اگر توقع داشته باشید که خدای سبحان یه حقیقت شرعیه یا متشرعی برای اطلاف اون قدرش، این نیست. اینجور درس کنن میگن اطلاف اون. اون روز گفته شد که وجود بارک پیغمبر خود استعین به یمینه، چرا از من بخواست تحریر، لوازم تحریر، قلم، کتاب، قرآن بی داشته باش، سر به سر، یعنی سر به سر گوش بده، بیاد داشت بکن. بعد اگه چهار تا سوال داشتی میشه سوال علمی، چهار تا اشکال داشتی میشه اشکال علمی. در اون روز گفته شد که وجود ذات اردسلا کل عالم را آیل قرار داد، اصل اول، و خودش به تمام، چون بسیط دیگه مرکب که نیست که، به تمام ذات در عالم جلوه کرد، نه به بعضی از ذات. تشبیه معقول و محسوس اینه، آفتاب در برابر همه آینه با تمام ذات حاصل دیگه. این تو نیست که یه گوشه آفتاب، حالا آفتاب چون کروی است اون طرفش هم هست، ولی اگر آفتاب کروی نبود و بسیط بود، همین آفتاب با تمام رخ در برابر آینه ها هست. این اصل دوم. اما چون آینه ها فرق میکنند، هر آینه ای آفتاب را به اندازه خودش نشون میده. اگر این آینه ها بخوان حرف بزنن، میگن ما آفتاب را به اندازه خودمون فهمیدیم. این چهار به درست هم میگن. آفتاب اندازه نداره، چون با تمام وجود ظهور کرده، ولی آینه اندازه داره. اگر عرف ها میگن هر کسی ما خودمون خدا رو به اندازه خودمون مشاهده کردیم، در اینجا سخن است. اما اون حکیم که برهان قرار میکند مفهوم است، مفهوم یعنی خدای ازلی ابدی سرمدی مصداقی دارد. بله، این مفهوم است تو سهل الوصوله. اما سخن از مشاهده که باشه، یعنی هر کس خدا را به اندازه خود مشاهده میکند، یعنی از این قبیل، نه اینکه این شخص میره بالا آفتاب را به اندازه خودش میگیره، بلکه در جا خودش است، آفتاب با تمام چهرش در برابر آینه ظاهر است، این آینه به اندازه خود آفتاب درک میکنه. صدرالدین میگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خلیفت الله بود با مردم اینجور حرف میزد، هر کسی مخاطب حضرت بود حضرت با تمام رخ نگاه میکرد. شما الان توی مصاحبه ها میبینید یه کسی که داره با دیگری مصاحبه میکنه نیم رخ نگاه میکنه، حواسش میشه دوربینه، اینجور پیغمبر با کسی حرف نمیزد، با تمام رخ نگاه میکرد، میگفت من خلیفه الله هم. الله مگر با مردم؟ شما گفتید الله، الله که میگه لبیک، مگر با بعضی از صفات با شما گفتگو میکنه یا با تمام صفات با شما گفتگو میکنه؟ اونجا شما یه گوشش میگیرید. پیغمبر دعویش این بود وقتی با کسی حرف میزد با تمام رخ حرف میزد، نه اینکه یه گوشش جای دیگه بگنه یه گوشش جای دیگه بگنه. بنابراین اجتناه صفت ممکن نیست، یعنی صفت ذات چه رسد به اجتناه ذات. فرمود به این که لم یثل العقول علی تحلیل صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، این در خطبه 49. در خطبه های دیگر هم مشابه این تعبیر آمده، در خطبه این تعبیر است که دیگران کرده، خدای سبحان در مرتبه لطف خاصی که بون حضرت دارد به عنایت کرده، بله، وگرنه این نرفته بالا، فیض خدا آمده پایین. در خطبه 91 وقتی برام خطبه اشباه معروف است، اصلش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خطر امیر المؤمنین علیه السلام به روزی به حضرت عرض کردن که شما خدا را برای ما معرفی کنید. اینها وجود مبارک است امیر خطبه خونده، بر منبر کوفه رفتند و خطبه خوندند و ذالکه در رجلا له و اتاه فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا تزداد له حبا و به معرفتا فقدب و نادا از سرات جامعه فجتمع الناس حتی قدس المسجدو به اهله فسعد المنبر و مقدمون متغیرون لو فحمد الله و اصنا علیهم و صلا علی النبی صلی الله علیه وسلم ثم قال الحمد لله الذی لا یفقضا و قضا و قضا تا به اینجا رسید. فمود فندر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به، تا به این بخش فرمود به این که خیلی ها چه فرشته چه غیر فرشته رفتن به سراغ شناخت ذات اقدس اله هرگز به اونجا راه پیدا نکردن تا به اینجا. اگر کسی به ذات راه پیدا کند لتجزیه فی کیفیت صفاته و قمزت بداخل فهوله فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها و هی تجوب مهاویه صدف القیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت مغترفتن و انه لا ینال به جور الاعتصاف کنه معرفته. چه فرشته چه انبیا هر عقلی بخواد اونجا راه بره سیل خورده برمیگرده. اعتصاف یعنی بیراه رفتن در برابر استقامت. عصف مثل حیف، عصف مثل همون حیف، بیراه رفتن بیجا رفتن، به جبهه او به جبهه او میزنن، این متحسر است و کتک خورده برمیگرده میفهمه بکنه ذات میتونه راه پیدا کنه، چیلی بکنه ذات راه پیدا کنه. خب این درباره خطبه 91 حضرت و مطالب فراوانی رو به همراه داره. در خطبه 186 اونجا بعد اینکه فرمود به ها تجلا صانع حال العقول، عنوان تجلی از بهترین واژه است که در کلمات اهل بیت مخصوصا وجود بارک هستنی تکرار شده. فرمود اگر کسی به اونجا راه پیدا کند لا تتجزأ کنه ولم تنع من الازل معناه، بعد تا به اینجا میرسد که ولا یتغیر به حال ولا یتبدل فی الاحوال ولا تبلیه اللیالی والایام ولا یغیره الضیاء والظلام ولا یوسف بشیء من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء، تا اینکه چون لا حد له، نهایت ندارد. خب اگه یه موجود نامتناهی بود کنهش یعنی چی؟ اگه کسی به کنه او برسه یعنی او احاطه پیدا کرده دیگه. در بخشای دیگری هم باز همین بیان نورانی هست، تعبیر هست، در خطبه 195 به این صورت، تلیعه خطبه اینه: الحمد لله الذي اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مغل العقل من عجائب قدرته و ردع خطرات حماهم النفوس من عرفان کنه صفته. جلسه به هویت همه همت های والا رو پس میزند که اینا نمیتوانند به کنه صفت او برسند، مگه صفت او محدوده؟ صفت او نامحدود. خب یه موجود محدود چگونه میتواند نامحدود درک کنه؟ بنابراین لا یحیطون بهی علم. اما این بخش که به انت الوجوه للحی القیوم آیا برای همه مردم است فورا تقسیم فرمودن؟ نه، همه اینطور نیستن. برای اینکه در بخش‌های دیگر فرمود قد افلح من زکاها یک و قد خاب من دساها دو، همین تقسیم دو ضلعی در محل بحث هم آمده با تعبیر دیگر. در اونجا فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اینجا فرمود و قد خاب من حمل الظلم یک و من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا یخاف ظلما بلا هضما دو، اون کسی که قد حمل ظلما خواب، اون که حمل عدلا افلح. منتها این چهار تعبیر شبیه هم نیست، اون دو تعبیر معهود است، این دو تعبیر اینه. و خواب قد خواب من حمل ظلما، چون انسان ظلمی که کرده که عمل عامل رها نمی کند، که عمل زنده است، یک موجود زنده میفته تو خط تولید، مگر میشه یک چیزی تو عالم معطل باشه در چیزی اثر نکنه، از چیزی اثر نگیره؟ اگر عمل زنده است که زنده است فعاله، چگونه میشه کسی کاری انجام بده کار از بین بره؟ چگونه ممکنه کار از بین نره و بیکار باشه؟ این ببینید برکات فراوانی که شامل بعضی از بیوتات هست و عمل ساده جدشونه دیگه. اگر خضر فرمود کان ابوهما صالحا، همینه دیگه، یعنی صلاح جدشون که در روایات بود جد هفتم بود یا هفتادم، همیشه خضر راه هست. این طور نیست که کسی آدم صالح باشه و عمل رفت بر بنده. وقتی به موسی سلام الله علیهما فرمود میدونی چرا من این دیوار دارم میچینم؟ برای که جد این بچه ها یا پدر این بچه آدم صالحی بود، یعنی صلاح او باز شد که من این کار رو بکنم دیگه. و کان ابو اما صالحا، پس عمل زنده است، یک موجود زنده میفته تو خط تولید و بیکار نیمونه. با کی رابطه داره؟ با عامل خودش سیزه. پس اگر یک کسی در چند سال قبل کار خلاف کرده، او رو اصلاح نکرده، توبه نکرده، اون یه باریش رو دوش او، قد خواب من حمل ظلما، چه اینکه اگر کسی عادلان زندگی کرد قد افلح من حمل عدلا، در مقابل اون قد خواب من حمل ظلما این جمله نورانی رو فرمود که من یعمل سال و من یعمل من سال آته و هو مؤمنون، این دیگه فلا یخاف ظلما یک ولا هضما دو، نه از ما بدی به او میرسه یک، نه نتایجش رو کم به او میدیم دو. هضم کردن یعنی کم کردن. اینی که در سوره مبارکه هود گذشت که انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، همینه. پس نه خطری از ما به او میرسه که بشه ظلم، لا یخاف ظلم، نه نتیجه از نتایج اعمال شما کم میذاریم که بشه هضم، نه حقش رو هضم میکنیم، نه چیزی از ما به عنوان ظلم به او میرسد. قرآن کریم اول تا آخرش نوره، نقل است و کلام خداست نوره، اما این نور گاهی میتابد چاه روشن میکنه، گاهی میتابد راه روشن میکنه، گاهی سیره و حرف فرعون رو نقل میکنه، گاهی سیره و حرف سامیری رو نقل میکنه. نقل نور است نه منقول. قرآن نور است نه هرچی را قرآن نقل کرده. قرآن حرف فرعون رو نقل کرده که سم است، حرف سامیری رو نقل کرده که سم است، حرف چاه و چاه رو را نقل کرده. این نقل نور است و برای هدایت است، وگرنه اون منقول گاهی کفر است، گاهی الحاد است، گاهی توحید. و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، که اون سالی حرف است و فردا انشاءالله است تعالی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
در مورد بقال سوابا این قال